بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 74 سطر 17. و المحیط به ما احاط هو الله الواحد القهار جل جلاله. در رد قول معتزله اینطور گفتیم که علیت به معنای افاضه در امور ارضیه نداره. بله، علیت به معنای قبلیت و بعدیت یا به عبارت خلاصه به معنای ترتب در امور ارضیه داریم. ممکنه در امور ارضیه امری بر امر دیگه مترتب باشه و ما اون مترتب رو بگیم معلول، اون مترتب اون علیه رو بگیم علت، ولی این علیت علیت افاضه‌ای نیست. علیت افاضه‌ای هم احتیاج به ترتب دارد، هم احتیاج به این دارد که اون علت به معلول چیزی رو، حالا اصل وجود یا خصوصیات و حالات وجود رو عطا کند و افاضه کند. و این علیت افاضه‌ای فقط در امور طولیه هست. امور طولیه رو اینطور معنا کردیم که باطن نسبت به ظاهر طولی است، باطن باطن نسبت به باطن طولی است. پس باطن میتواند افاضه کند ظاهر را، باطن باطن هم میتواند افاضه کند باطن را. اینجا علیت افاضه‌ای حاصل میشه. بعد به دنبال این مطلب یک قانون کلی گفتیم. گفتیم که در هر طولیتی محیطی داریم و محاط، که اون محیط علت است و اون محاط که در طول محیط قرار گرفته معلول است. و بیان کردیم که هر شیئی به توسط اون محیط حاصل می شود، یعنی با علت افاضه‌ای پدید میاد. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. بعد میگیم که خداوند در هر محیطی محیط است، یعنی معلولی رو داریم، محیط اون معلول میشه علت مباشری اون معلول، محیط بر اون محیط میشود علت باواسطه، اون وقت خود اون معلول میشه ظاهر، محیط میشه باطن، محیط بر محیط میشه باطن باطن. بعد به همون ترتیبی که عرض کردیم علیت ها ادامه پیدا میکنه تا به آخرین معلول برسه. حالا ایشون اضافه میکنه، یعنی توضیح میده که والمحیط به ما احاط، به ما احاط هم مطلق قرار میده. ما احاط یعنی آنچه احاطه کرده، آنچه احاطه کرده یعنی محیط. هر چیزی که محیط است، محیط به همه این محیط ها خداست. پس علت العلل افاضه خداست. بنابراین معلولی رو ملاحظه کنید، این معلول علت بلا واسطه دارد، علت افاضه‌ای، علت های معل واسطه هم دارد، همه وسایط فیضن، ولی یه مبدا الکل هم دارد که اصل افاضه از او شروع شده و اون عبارت از موجودی است که محیط است به کل ماهات، به تمام محیط ها. این هم دنباله بحث ایشونه. ببینید مرحوم سبزواری گاهی الکلام یجر الکلام میکنه، ولی اولا کلاماتش مفیده، جایی که کلامی رو ادامه میده مفیده، ثانیا مناسبت با بحث داره. گاهی مناسبت خیلی نزدیکه، گاهی مناسبت یه خورده دورتره. اینجا نگید چرا این حرفا رو زده. ایشون بحث ظاهر و باطن و باطن و باطن اینا رو مطرح کرد، خب باید این بحث رو به صورت به این الفاظ در بیاره، بگه محاط و محیط و محیط محیط و اینها، همون حرفا رو به این صورت دوباره در میاره و به طور کلی داره طولیت رو افاده میکنه که در طولیت افاضه هست و در ضمن بیان این که در طولیت افاضه هست بیان میکنه که مفیز کل چیه. اینا هیچ کم خارج از بحث نیستن. به نظرتون نرسه که ایشون الکلام یجرال کلام کرد با اندک مناسبتی، بلکه بیش از اون اندک مناسبت مناسبت در اینجا موجوده. بله اگه بخواست اندک مناسبتی رو بیاره کتابشو درش اشکال میشه، چون قدیمی ها مثل جدیدی ها نیستن. جدیدی میبینید که از یه بحثی رفت توی یه بحثی که ما اون بحث اولی رو یادمون رفت، خودش هم گاهی ممکنه یادش بره دیگه تغییر نکنه، ولی گاهی هم یادشه وقتی تغییر میکنه ما تازه یادمون افته بحث چی بود. امروزی اینطوری تو منبرم همین هست، یه مطلبی رو میگه بعد به مناسبت شاخه‌های دیگه این مطلب رو میاره، بعدن اگه یادش بمونه برمیگرده به مطلب اصلی خودش. اگه یادش بمونه، اگه مثل منم باشه که چی مطلب یادش میاد. ولی کتاب درسی اینطور نبودند. کتاب درسی خیلی منظم نوشته میشدن چون مطلب رو میخواستن به ذهن القا کنن و اگر مطلب پراکنده میشد به ذهن القا نمیشد. لذا ایشون در مطالبی که ذکر میکنه الکلام یجرال کلام نمیکنه. تمام حرفا مناسبت داره، مناسبتش هم مناسبت ضعیف نیست، مناسبتی است که میشه روش حساب کرد. این مباحثی که ایشون میکنه نگید از بحث قیاس و امثال ذلک بیرون رفت، ایشون تو همین بحث قیاس بود آمد به بحث علیت افاضه پرداخت. خب میخواد علت افاضه رو توضیح بده که چیه؟ باید بحث ظاهر و باطن بیاره، باید بحث محیط و محاط بیاره. و آخر سرم چون نظر خودش این بود که مفیز تمام نتیجه ها خداست، باید اشاره کند که مفیز کل خداست. اینا رو باید میگفت و گفت. پس اشکال نکنید که اینا خارج از بحثه، اینا همه به بحث ارتباط داره، ارتباطش هم ارتباط محکمی هست، اینطور نیست که با ارتباط کمی باشه. حالا مطالب بعدی هم از وقتی رسیدم عرض میکنم. این عبارت رو بخونم، صفحه 74 سطر 17 هم. والمحیط بما احاط، ما احاط یعنی آنچه احاطه کرده، یعنی محیط، محیط به محیط یعنی باطن باطن. هو والله، بله ما ایمان داره، ما هم شامل اغلا میشه هم شامل غیر اغلا. اینجا مطلقه محیط به ما احاط، به هر چی احاطه کرده. میخواد عقل باشه که از اغلاست، میخواد نفس باشه، هر چی باشه. تعبیر به ما اشکالی نداره، جای تعبیر به منم بود، منتهیشون میخواد عام تعبیر عام بکنه. تعبیر عام لفظ ماست، من رو در غیر عاقل به کار بردن خیلی معونه میخواد، ولی ما رو در عاقل به کار بردن اشکال نداره. تعبیر به ما کرده مثل اینی که تعبیر به ما و من هر دو کرده باشه. عاقل غیر عاقل بالاخره اگر محیط هست میشود علت افاضه ای. والمحیط به ما احاط، اونی که به تمام محیط ها احاطه دارد، هو الله الواحد القهار جل جلاله. خب میتونست بگه هو الله، چرا صفت الواحد و القهار رو آورد؟ تا بفهماند که شعر سعدی اگه درست بخونمش شعر حقیه، چو سلطان عزت علم برکشید، جهان سر به جیب عدم درکشید. یعنی وقتی سلطان عزت که خداوند است طلوع کند، جهان معدوم میشه، یعنی مثل خورشیده که طلوع کنه ستاره دیگه دیده نشند. یعنی با وجود فیض الهی دیگه جا نداره بقیه برای بقیه فیض بگیم، چون بقیه فیض که مال خودشون نیست، از اله گرفتن. این الله الواحد القهار معناش اینه که فقط یک نفر مفیزه، قهار هم هست، یعنی غالب بر بقیه هست، بقیه تحت نور او مغلوبند. هر جا که این عبارت میاد نشون میده که بقیه چیزی نیستن. در بعد از این که سور دمیده شد هیچ کی باقی نموند، خداوند میفرماید لمن الملک، خودش جواب بده لله الواحد القهار. اینجا واحد قهار رو میاره که معناش اینه که کسی دیگه باقی نمونده، همه مغلوبند، مغلوب نور الهی هست. اینجا میشون میخواد بفهمانه همه مغلوب فیض الهی هست. محیط بودن اختصاص داره به خدا، بقیه هم اگر محیطن به برکت فیضی که خدا بهشون داده محیطن. بنابراین تمام ستاره ها با طلوع خورشید مخفی میشن و مغلوب میشن. حالا با محیط بودن خدا دیگه جا نداره بقیه رو محیط حساب کنیم. بله بقیه رو محیط حساب میکنیم وقتی بین خودشون مقایسه میکنیم. وقتی خود این ممکنات رو با هم مقایسه میکنیم محیط و محاط پیدا میشه، و الا وقتی خداوند بیاد دیگه اصلا جا نداره بقیه رو محیط و محاط حساب کنیم، بقیه رو هیچ حساب میکنیم. همونطور که عرض کردم چون سلطان عزت علم برکشید، یعنی چون عزت خداست که غیر قابل نفوذه، جهان سر به جیب عدم در کشید، یعنی همه جهان تو جیب، یعنی یقه عدم فرو رفت، یعنی همه معدوم شدن، مخفی شدند. عبارت خوبی هم داره، نمیگه از بین رفتن، میگه سر به جیب عدم در کشید، یعنی رفت تو یقه عدم مخفی شد، دیگه نمودی نداره. یعنی این اشیا وقتی با هم سنجیده بشن میشن این اشیا، وقتی با خدا سنجیده بشن هیچند. و به قول اون شاعری که شعرش رو من حفظ بودم و یادم رفته، میپرسه کی هستی؟ میگه سایه هیچ. اگر هیچ را سایه ای باشد، منم اون سایه هیچ. حالا من شعر خراب کردم ولی خب مفادش همینه. اگر هیچ را سایه ای باشد، منم اون سایه هیچ. یعنی ما نگاه کنید در واقع سایه هیچیم. هیچ یعنی چی؟ هیچ یعنی هیچ. سایه هیچ دیگه بدتر از هیچه. میگه اگه منو بخوای حساب کنی من سایه هیچم. اگه با خدا حسابش با خدا مقایسش کنی میشه سایه هیچ، با ماها حسابش کنی نه، اونم یه آدم، ما یه آدم. اشیا رو وقتی با هم بسنجیم جوهر و عرض و امثال ذلک پیدا میکنن، وقتی با خدا بسنجیم میشن هیچ، یا خیلی بهشون احترام بذاریم میشه حکایت وجود، سایه ای که حکایت میکند از نور. خب اینجا گفته الله الواحد القهار جل جلاله، خواسته به این نکته اشاره کنه، صفت الواحد القهار آورده تا بفهماند که خداوند محیطی است که با طلوع این محیط محیطای دیگه باید کنار بدن، ولی در این حال به محیطای دیگه هم محیط میگیم به خاطر اینکه با هم میسنجیمشون. نه با واسطه است، با واسطه است بنابر قول مشا، بنابر قول صدرا هم احاطه با واسطه دارن بی واسطه، یعنی در همون عالم ظاهر هم حضور داره، در همون عالم ظاهر هم حضور داره، تا چه برسه به باطن هایی که وسط هم. ول کلیات العقلیت المتحصلت المتحصله بالحقیقه عنوانات موجودات محیطه و ازلت مجردات مرسله فی عالم الابداع. ایشون جهان را با همین عبارت کوتاهش ترسیم کرد. ترسیم طولی، یه محیط علل کل داریم، محیط های وسطی داریم که هر کدوم نسبت به بالا محاطن، نسبت به پایین محیطن، و میرسیم به یه محاطی که دیگه محیط نیست. پس محیطی داریم که محاط نیست و محاطی داریم که محیط نیست، و این وسط محیط و محاط هایی داریم که نسبت به بالا محاطن، نسبت به پایین محیط. اینطوری جهان رو ترسیم کرد. ولی چون اصالت الوجودیه، وجودها رو محیط و محاط قرار داد. غلطه، این فرض باطلیه. در علت و معلول تسلسل محاله، حتما باید از طرف علت منتهی بشیم، از طرف معلول منتهی بشیم. اونی که شما فرض میکنید خداوند بی نهایته، یعنی در کمالش بی نهایته، در قدرتش بی نهایته، علت و معلول نمیتونن بی نهایت بشن، تسلسل برای همین آوردن. بله یعنی خدا بی نهایت هست در همه چی، حتی در علیت. تعداد علت و معلولا رو میخوام متناهی کنه، کاری به خدا ندارن، علت و معلولا تعدادشون متناهیه، ولی تو این علت ها یکیش خداست که نامتناهیه. ما نمیخوام خدا رو متناهی کنیم، میخوام تعداد علت و معلولا رو متناهی کنیم. تعداد علت و معلولا نمیتونن نامتناهی باشن، تسلسل لازمه. تسلسل در باب علت و معلول اصلا اصل تولدش اونجاست، حتما با شما تعداد علت و معلول رو متناهی بگیرید، بلا تسلسل میشه. بله این علت ها خودشون در قوتشون، در صفات ذاتیشون، در اصل وجودشون بی نهایت، ولی تعداد علت و معلول ها من دارم بی نهایت متناهی میکنم، نه خود علت رو متناهی کنم. خود علتش خداست نامتناهیه، ولی تعداد علت ها معلول میشود عالم حس، علتش میشه عالم مثال، علت عالم مثال میشه عالم عقل، علت عالم عقل میشه عالم اسما، علت همه اینو میشه خدا. چند تا بیشتر نداری؟ تعداد علت زیاد نیست، علت و معلول ها نامتناهی نیستن. چی نفهمیدم؟ برهان تسلسل مطلق ها، شما به ادله شون مراجعه کنید. بله در باب علیت هم گفتن، یعنی برهان رو تو باب علیت هم اجرا کردن و مطلق هم گفتن علیت نمونه شاخص تسلسله. برهان وسط داره فرض نیست، حد اکثر این که برهان سلمی رو بفهمید فرضه. برهان سلمی هم تنها برهان ما نیست، بیش از 10 تا برهان داریم. یه برهان تو شوارخ هست، خیلی برهان قوی هم هست. به نظرم اگر به 1000 نفر نشون بدید اون برهانو، شاید در بین 1000 نفر یه نفر به زحمت بتونه اون برهان تبیین کنه، اینقدر مشکل نوشته شده. برهان بسیار قوی است. برهان بعد بطلان تسلسل، شوارق برهانه زیادی رو جمع کرده، یه برهانش در این قوت فهمش بسیار مشکله. و حالا اینم که بحثش رسید من مختصر عرض کنم، دیگه خیلی خارج از بحث میشه، الکلام یا رجل کلام این میشه، نه حرف مرحوم سبزواری. اونجا مرحوم ملا اسماعیل یه حاشیه داره، خیلی حاشیهش کوتاست و تمام با هم این حاشیه کوتاه تمام مشکلات اون برهان حل کرد. مثلا ایشون اینطوری بوده، خیلی خلاصه نویس و خیلی هم واضح کننده. ملا اسماعیل از کسانیست که حاشیه‌هاش هر جا در هر علمی به دستتون بیاد حفظش کنید، کم نظیر ایشون ما داشتیم. مرحوم سبزواری ظاهراً منظومه رو نوشته بود یا ننوشته بود نمیدونم، گذرش میفته به اصفهان و یک بار درس ملا اسماعیل میره، تعبیرش اینه: دیدم بر من واجب است که این درس رو بچینم. بعد از این همه درس خوندن رسید به این استاد، خودش استاد بود، میگه دیدم بر من واجب است که درس ایشون رو بچینم. و مدت ها شاگرد ملا اسماعیل شد. بله ملا اسماعیل واحد العین، ملا اسماعیل واحد العین تو اصفهان درس میداد. من همیشه تذکر دادم حاشیه های ملا اسماعیل در هر کتابی دیدین جمع کنید، در شوارقشون حاشیه داره تا انتهای بحث علت و معلول، دیگه بعد حاشیهش ادامه نداره. در هر جا در هر با یک مختصر بیانی مطلب رو بیان میکنه. این برهان بر بطلان تسلسل که از کم تو شوارق هست، با قطع نظر از حاشیه ملا اسماعیل به هر کی نشون بدید، عرض کردم خیلی کم هم که بتونن مطلب رو توضیح بدن. بله با حاشیه ملا اسماعیل به دست هر کسی بدید میفهمه. خب ول کلیات لغویه داشتم این عرض میکردم که در جهان علت مطلق داریم، معلول مطلق داریم و موجوداتی داریم که معلولن به لحاظی، علتن به لحاظی دیگر و اینا متناهیند و عرض کردم اینا در مورد وجودن. بعد ما کلیات عقلیه هم داریم. کلیات عقلیه یعنی عناوینی که ما میتونیم تصورشون کنیم، یعنی ماهیات، ماهیت هایی که محیط هستند. خب ماهیت که محیط نمیشه، چون علیت بین ماهیت ها نیست، علیت بین وجود هست. بنابر اصالت وجود، اصالت ماهیت عز نمی کنن. بنابر اصالت وجود، علیت بین وجود هست، علیت بین ماهیت ها نیست. ولی ما علیت رو اگه بین اینها بگیریم بالعرض گرفتیم، همونطوری که وجود ماهیت بالعرضه، علیت هم بالعرضه. این کلیات عقلیه که عبارتن از همون ماهیات که از وجودات گرفته میشن. اینا بعضی هاشون، بعضی کلیات عقلیه که اصلا از اول تصنعیه، یعنی ذهن من میسازه، قوه خیال یه صورت جزئی میسازه، عقل این صورت جزئی رو تجرید میکنه، کلیش رو درک میکنه. ولی این واقعیت خارجی نداره، ساخته خیال منه که به توسط عقل کلی شده. اینا رو بهشون میگیم کلیات غیر متحصله، غیر متحصله، حصول ندارن تو خارج، فقط تو ذهن من حصول پیدا کرده و عقل من و خیال من رو ساخته. اما یه کلیاتی هستن که متحصلن، در خارج موجودن، مثل انسانیت ماها. انسانیت ماها در خارج موجوده، اینطور نیست که ذهن ما ساخته باشه، انسانیت امر کلیه و لذا عقلی هم هست، عقل درکش میکنه. در خارج وجود جدا نداره، در ضمن افراد گفتن موجوده ولی خودش وجود نداره. اما کلیه متحصله، یعنی در خارج به وجود افراد موجوده، خودش مستقل موجود نیست ولی وجود خارجی داره، اما در ضمن جزئیات، لذا بهش میگه متحصل. پس تمام ماهیات کلیات متحصله هستند. عقول علاوه بر تحصل، تأصل هم داره. یعنی حالت علیت برشون هست. الان داره اشاره میکنه به این کلیات، کلیاتی که متحصلن و متحصل، که همون ماهیات عقولن، یعنی ماهیت اون اشیاء محیطه. ملاحظه میکنید دارم مرتبطش میکنم به بحث. ماهیت اون اشیاء محیطه چی هست؟ میگه اینا خود اون اشیاء محیطه نیستن، عنوان اون اشیاء محیطه هست. ماهیت عنوان وجوده، حد وجود یا عنوان وجود. عنوان صادقه، معنون مستاقه، بنابراین وجود رو موضوع قرار میدید، ماهیت رو محمول قرار میدید. اگرچه ما در خارج در گفتارمون ماهیت رو موضوع قرار میدیم و وجود رو محمول قرار میدیم، ولی در اصالت وجود گفته میشه این عکس الحمله. خوندید تو نهایه، تو نهایه خوندید که این عکس الحمله، در واقع وجود موضوعه، و این ماهیت محموله، چون وجود معنونه، ماهیت عنوانه. شما عنوان رو باید بر معنون هم کنید، معنون مصداق این عنوانه، و شما صادق رو بر مصداق هم میکنید، نه مصداق رو بر صادق هم کنید. پس وجود بر ماهیت هم نمیشه، ماهیت بر وجود هم میشه، و اگر ما خلاف این عمل میکنیم عرض کردیم عکس الحمله. خب حالا ماهیات عقول شدن عنوانات برای عقول، شدن عنوانات برای عقول. تا اینجا مطلب روشنه. میخوام بیانی رو مطرح کنم که معلوم بشه چرا اصلا مرحوم سبزواری وارد این مطلب شده، چرا ربطی به بحث داده. بحث ما در قیاس بود و نتیجه قیاس، و در قیاس هم همونطور که گفته شد با افاضه مفیض نتیجه گرفته میشه. و مفیض کافیست که خودشو به ما نشون بده. اگر خودشو به ما نشون داد، ما اون نتیجه رو توی ذات او میبینیم. اینو قبلا بیان کردیم که وقتی مفیض خودشو به ما نشون داد، ما نتیجه رو در نور او میبینیم. حالا چه به مبنای اشراق بود، چه به مبنای فنا بود، این همه رو بیان کردیم قبلا. آیا آنچه در او هست و ما میبینیم عنوانه، ماهیته؟ اون چی که به دست ما میاد مفهومه. او چی افاضه کرد؟ اون یه واقعیت خارجی افاضه کرد و ما اون ماهیت خارجی رو به صورت مفهوم دریافت کردیم، یه امر کلی دیدیم، در حالی که پیش او یه امر شخصی وجود داشت، یه صورت نوریه‌ای که به وجود شخصی موجوده پیش او بود، و الان ما یه مفهوم کلی گرفتیم. این مفهوم کلی عنوان همون موجودی است که اونجا بود، و عنوان حاکی از معنونه. پس ما با همین حاکی اون معنون رو میشناسیم، و اونی که پیش اوست به دست میاریم. نتیجه پیش او بوده، او خودشو به ما نشون داد، نتیجه هم که در پیش او بود به ما نشون داده شد، ولی نتیجه که پیش او بود نوری بود، او خودش وجود نوری بود، خود عقل وجود نوری بود. آنچه که پیش اوست باید وجود نوری باشه، یعنی مجرد باشه. صدرام همینو میگه، میگه تمام قواعدی که ما بلدیم، تمام قواعد به وجود نوری عقلی و وجود شخصی نکلی در عالم عقل موجوده، و ما اون قواعد شخصی رو میبینیم، چون از دور میبینیم کلی به نظرمون میرسه و کلی بیانش میکنیم. مرحوم سبزواری میگه اونی که الان به ذهن من رسید عنوان اون موجود خارجیه که نشون میده اون موجود خارجی رو، و معنون خود اون موجود خارجیست که به صورت شخصی در عالم عقل به عنوان یک صورت نوری مجرده موجوده. تا اینجا روشن مطلب که اون چه که ما نتیجه میگیریم بعد از افاضه مفیض تو قیاس، اون چه نتیجه میگیریم یه مفهوم کلیه، و این مفهوم کلی رو نمیتونیم بگیم به عنوان یه مفهوم، به عنوان یه عنوان عقول واجدن. اون عقلی که به من اینو نشون میده حقیقت این شعر رو داره، نه مفهومشو. این مفهوم عنوان اون حقیقتی است که پیش اوست. وقت من اون حقیقت رو از دور میبینم، اون عنوان رو اتخاذ میکنم، این میشه نتیجه قیاس من. خب حالا ما باید اون وجودای نوری رو توضیح بدیم. تا اینجا مطلب تموم شد. آنچه ما دریافت میکنیم، آنچه ما دریافت میکنیم عنوان این موجودات نوریه، نه خودشون. مصادیق و معنونات در اونجا حاضرند و حاصلند و به ما داده نمیشن، ما فقط مشاهده میکنیم اونها رو از دور و عنوانی از اونها میگیریم. این کلیات عقلیه که الان در اختیار ما هست چه از طریق نتیجه باشد، چه به صورت حد باشد، حتی به صورت حد باشد، این عنوان ها معنونش اونجاست. مثلا فرض کن میخوام تعریف انسان رو بدونی، چی میگیم؟ میگیم حیوان ناطق. حیوان ناطق مفهومه، عنوانه. معنونش همون ذات خود رب و نوع انسانه. انسان یه رب و نوع داره، مجرده، نه این انسان های مادی. اون انسان مجرد که افلاطون ثابت کرد، ارسطو رد کرد، ابن سینا رد کرد، صدرا دو مرتبه اثبات کرد، شیخ اشراق هم اثبات کرد، برای همه رب و نوع درست کرد. این رب و نوع ما چیزیست که اگر عنوان بهش داده بشه، عنوانش میشه حیوان ناطق. این حدی که الان ما به دست آوردیم عنوانیست که معنونش اونه. تمام این عناوین کلیه که متحصل و متحصل باشد، نه ساخته خود ما، تمام اینها در عالم عقل به وجود نوری موجودند و عنوانشون دست ماست، معنون خود اونا. خب این مطلبی بود که عرض کردیم. اما یه رسیدگی باید به موجودات نوری بکنیم، به موجودات نوری باید رسیدگی بکنیم اونا چی هستن. کلیت عنوانه، بله. ولی اون چی که دست ما میرسه کلیاته با عنوانم. اونی که ما ازش این عناوین گرفتیم که اون وجودای شخصی عقلی هستند، اونا معنونند. وجودای شخصی عقلی معنونند. این ماهیات کلیه یا مفاهیم کلیه عنوانند. اون چی دست ماست عنوانه، اونی که تو خارج است معنونه. اعتباریات وجود در عالم خارج نداره، در عالم نفس ما وجود داره. اینا ممکنه مفرداتش معنون داشته باشه. مثلا فرض کنید من یک اسب فرض میکنم که تنش اسب، مثلا سر انسانه، فرض کنید پا مثلا یه حیوان دیگه است. این مفردات تو خارج هست. پای این چنین موجودی هست، مثلا پای فیل، پای فیل تو خارج هست، بدنه اسب تو خارج هست، سر انسان تو خارج هست. ترکیب این ستا رو من درست کردم، این مرکب تو خارج هست، ولی اجزایش تو خارج هست. اجزایش هم عنوانایی هستن که من گرفتم، بعد اون عنوانا رو خودم به خاطر قدرتی که خدا بهم داده بود ترکیب کردم، چون ترکیب در اختیار ماست. اینا میشن ماهیت ساختگی. اینا ماهیت متأصل و متأصل نیستند. اینها در خارج معنون ندارند. اجزایشون چرا؟ در خارج معنون دارند. خب من اینو توضیح بدم که موجودات عقلی در خارج چگونند. توضیحش طولانیه یه خورده. بخوام مختصرش کنم، ترسم حق مطلب ادا نشه. خب مفصل کنم، وقت چندانی نداریم. حالا شاید تقسیم کنم، مختصرش حالا بگم، مفصل شد جلسه بعد بگم. ابتدا با مثال شروع میکنم، مثال حسی، بعد به ممثل میپردازم. خورشید رو ملاحظه کنید، از همه اطرافش نور ساطع میشه. حالا شما تصور کنید یه ستون نوری رو، ستون نوری فراوان دور تا دور شمس هست. شما یکیش رو تصور کنید که من میخوام توضیح بدم، راحت توضیح بدم. این ستون اونجاش که نزدیک خورشیده خیلی قویه، هرچی پایین تر میاد ضعیفتر میشه. اگر خیلی دور بشید از خورشید، یه جایی خواهید رسید که خورشید رو به اندازه یه ذره میبینید، یه نور ضعیف. اون نور ضعیف دیگه نمیتونه مابعد خودش رو روشن کنه. خورشید تا یه جایی رو روشن میکنه، از اون بگذرید برید اون دور دورا، خورشید به صورت یه ستاره است. شاید دیگه نتونه جای تاریک رو روشن کنه، نورش رو میبینید، نورش رو میبینید، ولی دیگه تاریکی رو روشن نمیکنه. روشن کردنش چطوری بود؟ اون قسمت بالای نور پایین رو روشن میکرد، پایینی پایینتر رو روشن میکرد تا میرسید به آخر. البته روشن میکرد یعنی ادامه پیدا میکرد، رقیق‌تر. من تعبیر اینجوری میکنم که بالایی، قسمت بالای این شعاع قسمت بعدی رو تولید میکنه، قسمت بعدی قسمت بدتر رو تولید میکنه، همینطور. اینا ملاحظه میکنید که قسمت‌هایی، البته قسمت‌های فرضی، در طول هم واقع میشن و هر قبلی بعدی رو تولید میکنه و یه جا میرسیم که دیگه نمیتونه بعدی رو تولید کنه. این در نور خورشید بود. شمس الحقیقه که در کلمات عرفا میبینید، شمس الحقیقه خداست، حقیقت هم یعنی وجود. شمس حقیقت یعنی مفیض همه وجودها که خودش بالاصاله وجود دارد، همونطور که شمس بالاصاله نور دارد و این وجودها را حفاظه میکنه، همونطور که شمس نور رو ساطع میکنه. اولین وجودی که از این شمس حقیقت تا طلوع میکنه و ساطع میشه پیداست قوی ترین وجوده که ما اسمشو میذاریم حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. بعد نورهای بعدی میان، چه از نورهای قبلی میان، همونطور که نور خورشید میبینید از نور قبلی میاد، اینم از نور قبلی میاد. یعنی هر قسمت که نزدیکتر به اون منبع نوره، اون نور بعدی رو میسازه، باز نور بعدی بعدتر رو میسازه تا میرسه به جایی که دیگه نمیتونه نور بعدی رو بسازه، دیگه نمیتونه قسمتی رو روشن کنه. این نورهایی که الان ساخته میشن تمام رو میگیم عقول، تمام اون نورهایی که تو این شعاع طولی هستن میگیم عقول. و چون در پی هم میان، هر بعدی قبلی رو، هر قبلی بعدی رو میسازه، بهشون میگیم عقول طولیه. یه جا میرسیم که عقول طولیه تمام میشه. مشا میگن به عقل دهم که رسیدی تمام میشه. بعدم میگن به ما که فکر نکن ما یقین داریم به تموم شدنش، دلیل بر اثبات نداریم. تا ده تا دلیل داریم، ما بعدم ممکنه باشه، ما دلیل بر اثباتش نداریم. اشراق میاد میگه ما بعدم داره، دلیلم بر اثباتش داریم، تا بی نهایت میره. الان بیان من نشون داد که تا بی نهایت نمیره، یه جا دیگه نور ادامه پیدا نمی کنه، اونجا دیگه عقول طولیه نیست. از اون به بعد دیگه نفوس شروع میشن، عقول دیگه تموم میشن، نفوس شروع میشن از اون به بعد. یعنی این نور انقدر ضعیفه که نمیتونه عقل تولید کنه، ولی میتونه نفس تولید کنه، که دیگه اونجا عالم مثاله. پایان عالم عقل میشه عالم مثال، عقول طولیه. بیان من نشون داده که عقول طولیه بی نهایت نیستند، ولی هم اشراق هم صدرا ادعا میکنه که عقول طولیه بی نهایتند. این چجوری جمع میشه؟ ازشون بپرسید که عقول طولیه متناهیان، میگن نه نامتناهیان. بعد وقتی میخوان توضیح بدن همین بیاناتو دارن. البته بیاناتشون ممکنه عباراتش فرق کنه، ولی مطلبش همینه که به یه جا میرسیم که دیگه عقل طولی نمیتونه ما بعد خودش روشن کنه و عقل طولیه بعد از خودش تولید کنه. این معنی تناهیه دیگه. خود آقایونم قائل به که تصریح به عدم تناهی میکنن، در تبیین مطلب تناهی رو مطرح میکنن که این به نظر میرسه متناقضه، ولی تناقض نداره. من میخواستم خلاصه مطرح کنم، ولی مفصل مطرح کردم، تتمش رو باید جلسه بعد بگم. فقط این توجه کنید تناقض رو برطرف کنم. عدم تناهی در لسان فلاسفه دو تا اصطلاح داره. یکی اونی که اصلا قابل شمارش نیست، هیچ که نمیتونه بشموره، حتی اون ملکی که خداوند برای شمردن هم آفریدتش اونم نمیتونه بشموره. این عدم تنهاییست که واقعا نامتنهاییست، قابل شمارش نیست. یکم عدم تنهاییست که ما نمیتونیم بشموریم، اینم بهش میگه نامتنهایی. خواجه در نمت هشته، ظاهرا نمت هشته اشاراته، ادعا میکنه که اجناس عالم نامتنهایین. دقت کنید، نمیگه افراد، نمیگه انواع، میگه اجناس. اجناس نامتنهایین. حالا اگه میگفت افراد نامتنهایین باور میشدیم، اجناس نامتنهایین خیلی باور سخته. مرادش از نامتنهایی به اصطلاح دومه، یعنی نامتنهایی که ما نمیتونیم بشماریم. پس دو جور نامتنهایی داریم: صفات خداوند یا قدرت خدا نامتنهایی واقعیه، هیچ چی نمیتونه بشماره، اصلا قابل شمارش نیست، که اولش شروع کنیم و آخرش برسیم. اما تعداد عقول نامتنهایی به معنی دومه، که ماها نمیتونیم بشماریم. پس این که میگن نامتنهایی هست یعنی ما نمیتونیم بشماریم، بعد که به آخر میرسن مانعی نداره، به آخرش میرسیم، منتها ما نمیتونیم ببینیم چند تا عقل هست تو خارج، تعداد تعیین نمی کنیم. خدا میتونه، خدا میدونه چند تاست، ماها نمیدونیم چند تاست. اون جایی که نامتناهی واقعی باشه، عدد دست خدا نیست، نامتناهی اصلا عدد نداره چه. اونجا که نامتناهی به اصطلاح دوم باشه، عدد دست ما نیست، دست خدا هست. تعداد عقول طولیه رو خدا میدونه، ما نمیدونیم. تعداد ملائکه رو ما نمیدونیم. حضرت امیر میفرماید که تازه ملک جسمانی رو میفرماید، در همه جای آسمان ها ملائکه رکوع و سجود میکنن، به طوری که یه جای خالی پیدا نمیکنید. اگه همه جا رو مساحت بگیرید، یه دونه جا پیدا نمیکنید که جا نماز پن کنید و نماز بخونید و سجده کنید. همه جا یا ملائکه در حال رکوع یا در حال سجود. این تازه ملائکه جسمانی هست که جا میگیرند. حضرت میفرماید دیگه جا نیست برای بقیه. ملائکه مجرد هم همینطور، جا ندارن، تعدادشون میخوام عرض کنم زیادن. بنابراین نامتناهی به این معنا هستن، یعنی تعدادشون بسیار زیاده که قابل شمارش نیست. مگه میشه وجب به وجب آسمان ها و زمین ها رو ما اندازه بگیریم بگیم چند وجب؟ ولی خود خدا میدونه چند وجب، ما ها نمیدونیم، اون میدونه. پس نامتناهی دو معنا داره. عقولش میگیم نامتناهی، به این معنا دوم میگیم نامتناهی، تناقض برطرف شد. بعد عقول طولیه روشن شد که متناهیان و معلوم شد که بیش از 10 تا. بعد نوبت میرسه به عقول ارضیه، که عقول ارضیه چطوری به وجود میان، آیا اینها چرا ارضیان، چرا طولی نیستن، اینا مطالبی است که در جلسه آینده ان شاءالله باید تبیین بشه. اینا رو ان شاءالله میذاریم برای فردا، که اینا رو که من گفتم فردا فقط مختصر تذکر میدم که بتونم مابقیشو عرض کنم و حرف مرحوم سبزواری روشن بشه. حرف در اینجا خیلی زیاده، ولی مقدارش که من فکر میکنم لازمه عرض میکنم.